ساعت 23 در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در جریان حمله نیروهای طالبان به یک پایگاه نظامی نیروهای افغانستان دست کم 50 تن کشته شدند. به گفته دادستان پاریس ضارب خیابان شانزلیزه یادداشتی در دفاع از گروه خلافت اسلامی به همراه داشته است. وکیل مدافع بابک زنجانی میگوید که برای موکلش درخواست اعادی دادرسی کرده است. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. حمله گروه طالبان به یک پایگاه نیروهای نظامی افغانستان در نزدیکی مزار شریف دست کم 50 کشته و 70 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری آلمان، به نقل از یک مقام نظامی آگاه، اعضای مسلح طالبان با لباس مبدل سربازان ارتش افغانستان و داشتن مدارک جری و 3 خودرو نظامی این حمله را ترتیب دادند. در آغاز عملیات اعضای گروه طالبان یک راکت به سوی در ورودی این پایگاه نظامی پرتاب کردند و سپس به مسجد پایگاه حمله کردند. به گفته این مقام نظامی، تنها یک تن از نزدیک به 10 نظامی طالبان زنده دستگیر شده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، مدعی است که در جریان این حمله بیش از 100 سرباز افغان کشته شدند. در ماه‌های اخیر این دومین باری است که گروه‌های اسلامی افراطی حمله‌ای از این نوع ترتیب می‌دهند. اولین حمله که توسط اعضای گروه خلافت اسلامی انجام شد، نزدیک به 2 ماه پیش در بیمارستانی نظامی در کابل بود که 49 تن در جریان آن کشته شدند. دادستان پاریس میگوید ضارب خیابان شانزلیزه پاریس یادداشتی به همراه داشته که در حمایت از گروه خلافت اسلامی بوده است. خبرگزاری رویترز به نقل از فرانسوا مولان، دادستان پاریس گزارش داده این فرد که پنجشنبه شب با تیراندازی به سوی ماشین پلیس یک افسر پلیس را کشت، کریم شعورفی نام داشت که 39 ساله و زاده فرانسه بود. دادستان پاریس میگوید از جیب این فرد یادداشتی بیرون افتاده که روی آن با دستخط از اهداف گروه داعش حمایت شده است. به گفته دادستان، این فرد با آنکه سوء سابقه کیفری داشته، اما هرگز نشانی از افراطی گرایی اسلامی از خود بروز نداده است. کریم شعورفی بارها رفتارهای خشونت‌آمیز به ویژه در مقابل مقام‌های دولتی از خود نشان داده است. پنجشنبه شب در جریان تیراندازی در خیابان پر رفت آمد شانزلیزه یک افسر پلیس جان خود را از دست داد. ضارب نیز بعدتر توسط ماموران پلیس کشته شد. فرانسه در 2 سال گذشته در وضعیت اضطراری بوده و در جریان حملات خرابکارانه متعدد بیش از 230 تن در این کشور کشته شدند. رسول کوهپایه، وکیل مدافع بابک زنجانی، میگوید روز چهارشنبه هفته گذشته برای موکلش از دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی کرده است. به گفته آقای کوهپایه، از زمانی که حکم اعاده دادرسی دریافت می شود باید اجرای حکم اعدام تا زمان بررسی متوقف شود. وکیل مدافع بابک زنجانی میگوید هر اتهامی که به پرونده بابک زنجانی وارد باشد، بحث افساد فی‌الارض نمی تواند وارد باشد، چرا که زنجانی تعمدن قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی را نداشته است. بابک زنجانی، بازرگان ایرانی که در دوران محمود احمدی نژاد دست به فعالیت‌های وسیع اقتصادی زد، در اسفند سال 94 علاوه بر افساد فی‌الارض به کلاهبرداری از شرکت ملی نفت، جعل 24 فقره اسناد بانکی، پولشویی و نشر اکاذیب متهم و محکوم به اعدام شده است. شما شنونده رادیو فردا هستید. در ادامه برنامه میزبان رو خواهید شنید از صادق سبا.
با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی، 5 فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما حامد نیکپی است. حامد نیکپی از معروفترین خوانندگان و آهنگسازان ایرانی سبک معروف به تلفیقی یا موسیقی ملل است. کارهای او عمدتاً آمیزی است از موسیقی سنتی و محلی ایران، موسیقی فرامینکو و موسیقی قوالی پاکستان. بسیاری از ترانه‌های او برگرفته از شعرهای مولانا است و اجراهای زنده و پرشور و احساس او طرفداران زیادی پیدا کرده است. او چند آلبوم منتشر کرده از جمله آسوده، گذر تنها و دیوانه تر. پس از انتخابات ریاست جمهوری مناقشه برانگیز سال 88 ترانه مالک این خاک منم را در حمایت از معترضان اجرا کرد. او در سال پیش از داوران برنامه استیج شبکه منتو بود. حامد نیکپی در لس آنجلس زندگی می کند و من در همین شهر با او دیدار کردم. حامد عزیز، خیلی خوش اومدی با برنامه میزبان. میشه قبل از هر چیز به من بگی که برای مهمونی شام میخوای کیا رو دعوت کنی؟
برای مهمونی شام امشب پدرم رو،
به به، خب
عماد خراسانی رو، فریدون مشیری، سهراب سپهری و فرهاد.
ولی قبل از اینکه در مورد مهمونا صحبت کنیم، برای من توضیح بدی که چرا اینا رو دوست داری، چرا میخوای به مهمونی شام دعوت کنی. من میخوام ازت بپرسم برای این مهمانی شام چه موسیقی میتونی انتخاب بکنی؟
تو هم با من نبودی، از اثر استاد اسفندیار منفردزاده و شعر آقای قنبری و با صدای فرهاد، صدای جاودانه فرهاد.
چرا این موسیقی رو دوست داری؟
زمانی که من موسیقی رو کار میکردم و شروع کردم به فراگیری و زیر دست اون کسایی که کار میکردم مثل مادرم، مثل اساتیدی بودن، زیاد به موسیقی غیر از موسیقی کلاسیک غرب و موسیقی سنتی ایران تشویق نمی‌شدن و این اشتباه داره هنوزم به نظر من در نسل موسیقی اتفاق می‌افته. یعنی شما وقتی با دانش آموزان موسیقی سنتی صرف یا موسیقی کلاسیک وقتی کار می‌کنید، هیچ موسیقی دیگه رو اصلا قبول ندارن. به نظر من این دیدگاه اصلا یک دیدگاه مخرب و غلطه، به خاطر اینکه ما رو به طور دوگمگونه‌ای محدود می‌کنه از دنیای پررنگ و پرسلیقه و زیبای موسیقی که در این دنیا وجود داره در گویش‌های مختلف. منم مثل همدوری خودم محروم بودم،
فقط اون جوشیده علاقه داشتم،
فقط موسیقی کلاسیک آذربایجان، ما اینکه ترک نبودیم ولی موسیقی آذربایجان، موسیقی رشید بهبودوف، شوکت، اینا گوش میدادیم، یا کاری استاد شجریان، کاری بانو پریسا، خانم دلکش، خانم مرضی، یا موسیقی کلاسیک باخ، بتوفن، شوبرت، شومان، مندلسون. اینا همه چیزایی بوده که من بچگیم از 5 سالگی تو مغزم بوده تا برسم به سن 17 18 سالگی. یعنی من فقط اینا رو گوش
دادم. جالب، برای من که بازم موسیقی پاپ ایرانی گوش نمی‌دادم
اصلا. وقتی که به طور حرفه‌ای‌تر با موسیقی تلفیقی، موسیقی ملل، یعنی همون ورلد میوزیک و موسیقی فیوژن وقتی آشنا شدم و کار کردم، برای اینکه دانش شنیداری خودم بالاتر کنم، مستلزم این بودش که بتونم موسیقی کشورهای دیگر رو گوش کنم. همونجوری که گوش می‌کردم موسیقی محلی رو گوش می‌کردم، موسیقی همونجوری گوش می‌کردم، و جالب بعد به موسیقی پاپ خودمونم رسیدم، به خاطر به واسطه آهنگسازی‌های خوبی که وجود داره، مخصوصا موسیقی پاپ دهه 70 ایران.
بله،
موسیقی دوران واروژان ها، موسیقی دوران آقای اسفندیار منفردزاده، موسیقی اون دوران،
دور 70 میلادی.
70 میلادی،
بله.
ولی گذشت، در این طوله که خودم به طور حرفه‌ای کار رو انجام میدم از 2003 تا الان که 2016 است که کار موسیقی تلفیقی رو به طور جدی یک نفس انجام دادم، همین اواخر به طور اتفاقی با دقت بیشتری به موسیقی تو هم با من نبودی گوش دادم توی فضای درستری و به طور جد فهمیدم که چقدر، و اون داکیومنتری راجع به فرهاد رو هم دیدم و فهمیدم که چقدر از زمان خودش جلوتر بوده و چقدر مسیر رو که ماها داریم تجربه میکنیم اون حتی با یک پختگی بهتر از همون ابتدا انجام داده.
شاید حدود 40 سال پیش خونده، اما دقیقا نمیدونم، ولی مربوط میشه به قبل از انقلاب دیگه قطعا.
شما یک زیبا، یعنی فقط مستلزم تنظیمایی که براش میشده که نیست، که نمیشه انکار کرد اون زیبایی ها رو، ولی این نشون میده نالج و دیدگاه این فرد چقدر در یه دنیای زیبای متفاوتی داشته سیر میکرد.
تو هم با من نبودی، مثل من با من و حتی مثل تن با من، تو هم با من نبودی، آن که می پنداشتم باید هوا باشم و یا حتی گمان می کردم این تو باید از خیلی خبر چینم. جدا باشم.
حالا برگردیم به مهمانایی که انتخاب کردی. مهمان اولت گفتی پدرته.
پدر رو یک آرزوه دیگه، یک آرزوی پدری که من در یک سانحه تصادف با هم بودیم، با مادر و پدر، و همونجا جلوی چشمان مادر از دنیا رفتن.
چند سالت بود خودت؟
11 ماه. و یه پدری که در تمام سال فقط تجسم ایشون در ذهن من وجود داشته و شخصیتشون و هیچ وقت نه دیدم نه لمس کردم و همیشه در آرزوی دیدارش بودم، ولی به عنوان یک سمبول شخصیت و سمبول دنیا دیدگی و پختگی با چیزی که از اطرافیان میشنیدم همیشه برای من یک آرزو بود، چون ایشون هم شمالی بودن. دیگه امشب میخوام یه دونه فسنجون رشتی بهش
بدی حال کنه. بس فرصت دیدارش نداشتی طبیعتاً، 11 ماه، ولی زیاد در مورد شنیدی از مادره؟
خیلی از مادر، که هنوزم که هنوز میگن مادر جوری راجبشون صحبت میکنه که هنوز دارن با ایشون زندگی میکنن در ذهنشون، با اینکه خودشون هم الان شاید زیاد احوالاتشون اونجوری نباشه که حال و حوصله ای توش باشه، ولی در صورت دارن
برای من این میخوای باباتو ببینی یه بار دیگه، یه بار دیگه حالی کنی،
یه گپی با هم بزن.
تو هم از ما نبودی، آن که ذات درد را باید صدا باشم و یا با من چنان هم سفره شب باید از جنس من و عشق و خدا باشد. تو هم از ما نبودی.
مهمان دومت گفتی عماد خراسانیه. عماد خراسانی رو چرا دوست داری؟
عماد خراسانی هم از اینجا برای من جالب هستن که زمانی که به کلاس آهنگسازی استاد فرهاد فخردینی میرفتم، اولین مشق آهنگسازی که به ما دادن گفتن برید یک فضای متفاوتی رو انتخاب کنید، کار دیگران رو یه مدتی گوش ندید و ببینید چی از ذهنتون میاد بیرون. اولین چیز برای من در کار متفاوت برای خود من این بود که یک شعر متفاوت، چون در نسل من در اون زمان می‌دیدم که مثلا اشعار معروف کلاسیک ایران دائما به سبک‌های مختلف خونده میشه. رفتم در کتابخونه که از پدر به یادگار مونده بود و یک دیوانی پیدا کردم به نام دیوان عماد خراسانی. همونجا آغاز آشنایی من دیوان عماد خراسانی بود. عماد خراسانی که من فکر می‌کردم هم دوره خیامه و بعد متوجه شدم که ایشون زنده است، به دیدارشون رفتم در سن 90 سالگی.
خب بابا،
یعنی آگاهی من به علت حالا واسطه که اصلا ایشون تبلیغی در ایران نمیشد و اصلا صحبتی از ایشون به عنوان یک نابغه شعر و شعرهای غزل عاشقانه هیچ وقت من جایی ازشون یاد ندیده بودم، به جز فرهیخته هایی که از زمان قدیم یادشون، یعنی نسل من نسل بعد از انقلاب
نمیشناسن
اصلا، ولی و توسط یکی از اساتیدی که در دانشکدهمون خطاطی درس میدادن به سری بچه های رشته نقاشی و ایشون، من یک اجرای کردم آهنگ فریبش رو اجرا کردم در آمفی‌تئاتر دانشگاه، ایشون اومد گفتش که عماد میدونه که تو اینجوری میخونی کارشو؟ گفتم بله. گفتش که عماد، گفتم عماد مگه زنده است؟ گفت آقا میای خیابون پونک باختری کوی عماد خراسانی بالای شرقی بیا ببرمت. و این افتخار نصیب من شد که براش آهنگ آریه عشق رو
رفتی خوندی بود،
رفتم براش خوندم و
متاسفانه خیلی خوشحال شد
و خیلی کمی هم اشک ریخت با اون خاطره. برای من خیلی جالب بود که خوشم صدای زیبایی داشتن، یک مرد رشید قد بلندی که از کمر تا شده بودن به علت حالا کهولت یا بیماری خیلی فرسوده شده بود و براش خوندم و ای کاش یه عکس یادگاری باش میگرفتم، ای کاش یه خط ازش میگرفتم، ای کاش یک دلخوشی که من میذاشتم نگاش میکردم و کیف میکردم ازش، ولی هیچی نشد و چند هفته بعدش فوت.
تو هم مؤمن نبودی، بر گلیم ما و حتی در حریم ما ساده دل بودم که می پنداشتم دستان نا اهل تو باید مثل هر عاشق رها باشم. تو هم از ما نبودی.
مهمان سوم فریدون مشیری که این هم یکی از شاعران
مورد علاقه من و خیلی های دیگه.
بله بله،
که من خیلی کارشون رو اجرا کردم. نجوا از کارهایی بود که اجرا کردم، آتش درون که دریا صبور و سنگین میخواند و مینوشت، من خواب نیستم خاموش اگر نشستم، مرداب نیستم، روزی که بر خروشم زنجیر بگسلم روشن شود که آتشم آب نیست. یا اون کارشو نجوا رو خوندم که به پیش روی من تا چشم یاری میکند دریاست، چراغ ساحل آسودگی ها در افق پیدا. یک شوریدگی عجیب تصویرسازی شعر در کارهای آقای مشیری موج میزنه.
درسته،
یعنی شما محال یک شعر ایشون رو بخونی و یک اصلا فیلم اون لحظه رو نبینی. حتی عاشقیش، حتی دردش، حتی تنهایش. خوشحالم که بودنی. خیلی اشعار ایشون به فضای موسیقی من نزدیک بود.
خوانندگان زیادی
خیلی خوندن.
آقای شجریان مثلا خونده
دیگه، بهترین اجرا رو ایشون کردن، ولی من چون به اجرای تصویری، یعنی روی صحنه وقتی رفقای اجرای منو میبینن، من به تصویر کشیدن شعر و احساسات رو نشون دادن رو در اشعار خیلی دوست دارم تا اینکه بخوام اونو قایمش بکنم. یعنی اگه فریاده حتما رو صحنه فریاد میزنم و سبک کاری منم، یعنی اون چیزی که دارم تجربه میکنم این هست.
ولی دیدیشش موقع مثل عماد ندیدیش؟ نه
نه نه نه نه، هیچ وقت این سعادت نصیب من نشد که ببینمش. بی‌نظیر بودن، بی‌نظیر.
مهمان چهارم سهراب سپهری رو چرا دوست داری؟
سهراب سپهری نقاشی شعرش رو دوست دارم.
دوستارهای جالبیه.
به نظر من سهراب سپهری اشعارش رو نقاشی کرده، شعر نگفته، یعنی اومده چیده همه رو و به طور نقاشی هم هست و فضای سورئال شعرش، دیدگاهی که در بودیزم داشته به نظر من اون خیلی در اشعارش، اون فلسفه تناسخ رو خیلی میشه. سفرهایی تو را در کوچه هاشان خواب میدیدن، تو را در قریه های دور مرغانی به هم تبریک میگوین، چرا مردم نمیدانند که لادن اتفاقی نیست. این تصویرسازی و این فضای شعرش رو که داره توی دنیای دیگه با اینا صحبت میکنه و اینا رو به روی کاغذ میاره و به تصویر میکشه، برای من خیلی جالب بوده.
هیچ موقع خواستی شعراشو بخونی؟
خوندم یک آهنگ، یک کاری دارم که اولین بار در سالن هنرهای معاصر سان فرانسیسکو اجرا کردم، پلاس آف فاین آرت، کاخ هنرهای معاصر سان فرانسیسکو، به نام آفتابی اجراش کردم که شعر آفتابیشون همین که الان براتون خوندم. صدای آب میآید مگر در نهر تنهایی چه میشویند.
چطوری خوندی؟
صدای آب میآید، ولی اون پشت داره موسیقی فلامینکو اتفاق میفته با یه شور و هیجان، یعنی ربطی به آواز تار و جواب آواز نداره. مگر در نهر تنهایی چه میشویند، به این حالت، به این فضای فلامینکو رو نوشتم برای این موسیقی و پر از فریادهای کولیوار و نمایشی اجراش کردم.
تو هم مؤمن نبودی، بر گلیم ما و حتی در حریم ما شهزاده دل بودم که می پنداشتم دستان نا اهل تو باید مثل هر عاشق رها باشد.
میرسیم به مهمان پنجمت فرهاد. خب پیشرو بوده، صحبت چه کردی دیگه در مورد فرهاد چی میتونی بگی به عنوان یه خانم؟
من به خاطر
زندگیش اصولا.
ببینید من به خاطر اینکه خیلی عقبم از طرفدارای فرهاد، بخونی همونجوری که گفتم، من خیلی دیر به نسبتی که باید میشناختم با فرهاد، هنوز به نظر من کار داره تا فرهادو بشناسم. ولی اولین نکته گفتم، من در فن بیان در آوازخوانی و نوع اکسنت ها در آهنگسازی، یعنی اون تشدید ها و نوع مکس ها و نوع وزنی که در ملودی سازی و شعرهای فرهاد وجود داشته در آهنگسازیش، یا حداقل اگر آهنگسازهایی که به یاد فرهاد، به نیت فرهاد این آهنگا رو ساخته بودن، اینقدر درست این رو برای فرهاد ساختن که اون اگه نگاه کنی اون یه تشدیدی همیشه در کلامش بود.
بله.
تو هم با من نبود، یعنی یه وزنی رو همیشه روی لغانی مینداخت که این برگرفته از به نظر من حال هوای احساس درونیش بوده، یعنی با همون تشدید، با همون دقت به نظر من به مسائل نگاه میکرده، حتی به درد. ولی من فکر میکنم ایشون یک نالج و دانش بالایی از موسیقی راک و پاپ و موسیقی کلاسیک در دهه خودش و موسیقی کلاسیک استاندارد داشته، به خاطر اینکه تمام المان ها رو به درستی تونسته بوده تلفیق بکنه با رابطه شعر و موسیقی و وزن و موسیقی در موسیقی اون زمان ایران که هنوز به نظر من بوی عطر نوآوریش رو میشه احساس. و گفتم من خیلی مدیون این فرد هستم به خاطر اینکه الان بدون اینکه سبکشون رو دنبال کنم، الان فهمیدم که وقتی که گوش میدم چقدر روم تأثیر 100% میذاره. همین
در دوری که فرهاد میخوند به حال آهنگسازی آدمایی مثل همکاریش با اسفندیار مبارک زاده و خوندن مثلا شعرهای شاملو یا آقای قنبری، اینا هم خیلی مؤثر بوده.
همونجوری که اول عرض کردم گفتم، یعنی واقعا اونا وقتی که اینو طراحی میکردن، من فکر نمیکنم اینو مثلا برای یک خواننده دیگه ای میساختن بعد میگفتن حالا تو بیا بخون. من تاریخشو نمیدونم،
بله.
شاید غلط فکر بکنم، ولی حدسم به عنوان یک شنونده یک ذره حرفه‌ای تر اینه که من فکر میکنم فضای صدای ایشون در نظر گرفته میشده،
یعنی اون موقعی که میساخته آهنگشو برای فرهاد میساخته
فکر کنم،
بلکه دیگران
حالا شعر رو که فکر نمیکنم شعر رو سفارشی بوده باشه، یعنی شاعرای اون دوره یک سری شعر داشتن.
بله.
که پیش توی فضای شخصی خودشون اینو گفتن، مثلا ممکنه آقای قمری میگفته آقا یه شعر خوب دارم، فکر میکنم این به درد فرهاد بخوره. مثلا اسفندیار چی فکر میکنم آقا من
بله.
من خب بچه بودم، من که اینا رو نشنیدم از اینا، ولی اگه بخوام چون الان یه مسابقه تخیلیه
بله.
من حتما
میتونم میتونی بپرسی مهمونی شام از چی بوده ماجرا.
برنامه ما اینجوریه، ولی به عنوان یک نسلی که خودمونم نمیدونیم کجای قضیه ایم، از انقلاب شروع شد و بعد جنگ و بعد درد مهاجرت و همه این داستان ها، ولی تو همین گیجی و گنگی که من هستم اینقدر عقلم میرسه بدونم که چقدر مدیون اینا هستی.
مهمونات که معلوم شد، موسیقی هم که خود فرهاد براشون میخونه حتما همه کیف میکنن، ولی چون مهمونی شامه ما میخوایم یه غذا بدی، یه صحبتی از فسنجون رشتی اون اوایل کردی، حالا واقعا میخوای چی بدی شام؟
من ببین دو تا آپشن داشتیم، یه دونه چون مادر بزرگم همدونی بود، یه غذایی داشت به نام آش کاچی. این تو زمستون یک چیزی با بلغور درست میکرد و روش هم با کره آب شده و سیر رنده شده روی اینو میزدی، اصلا فوت میکردی از خوشمزگی. من تو دستورشو چون بلد نیستم فقط همین بسنده میکنم، ولی پدر بزرگ ما خانواده پدریمون مردا خیلی آشپزی خوبی بودن، حالا یه ذرهش هم به من ارث رسید، مثلا املتای خوبی درست می‌کردن. ولی نه آشپزی رو دوست دارم.
پدری شمالی
بود. شمالی دو نبشه، یعنی مادرشون رشتی انزلی، پدرشون ترک انزلی، که یادمه پدر بزرگم یک فسنجونی درست می‌کرد سیاه و ترش با سینه مرغ. بعد بودم آقا جون این چی جوریه اینا، ما نمیدیم حالا راست میگفت توش میخ انداخته
بله
که این سیاه شده یا یه چیزی اینه.
مادر من نعل اسب مینداخت، یه نوع مثل که آهن مینداختن،
یه میخ کاری میکرد آره.
و این سیاه میکرد
و من میخوام اونو درست کنم. خدا به داد اون میخای گلوی که میخوا، ولی نه اینو میخوام اینجوری درست کنیم و
با ترش هم باید باشه دیگه،
ترش هم ملس
باید ترش باشه،
رو بنار خوب و گلوی درست
بزنیم دهن ما که آب افتاد. حالا فکر میکنی مهمونایی که داری عماد خراسانی رو خب دیدی و میشناسی، بقیه رو شاید فرصت آشنایی باهاشون نداشتی، فکر میکنی اینا خوششون بیاد؟
ببین فکر کنم فسنجون اکثرا همه دوست دارن.
دوست دارن.
آره فکر.
برای اینکه ترکیبش خوبه دیگه.
من معمولا وقتی فسنجون درست میکنم، البته دو مدل درست میکنم. یه مدل با کوفته قلقلی درست میکنم.
آها. برای خود درست میکنی واقعا؟
واقعا درست میکنم. واقعا درست.
ما چرا با اون ندی؟
فرصت برنامه شما بگو ما چاکر درست.
ممنون شما. خیلی ممنون.
آره اینم از این داستان.
خب پس حالا مهمونات دارن ترانه تو هم با من نبودی فرهاد گوش میدن، فسنجون ترش رشتی سیاهتو میخورن و سر میز غذاست. با اینا دارین درباره چی صحبت میکنی؟ خودشون چی صحبت میکنن؟ چه چیزایی اینا رو به هم میتونه پیوند بده در سر میز شامت؟
فکر کنم همه اون عاشقی رو که قشنگ در همه کرکتر و شخصیت اینا میشه حد زد، فکر کنم اینا دارن راجب عاشقی هاشون صحبت میکنن، راجب درد هاشون هم صحبت میکنن، و شاید هم دارن من رو نصیحت میکنن که تو که اول راهی حالا زیاد سخت نگیر، ما انقدر سخت گرفتیم و انقدرم شعر گفتیم و انقدرم آهنگ خوندیم و آخرم هممون به یک نقطه ختم شدیم، شاید من اونجوری نصیحت بکنم. چون من زیاد سخت میگیرم. زیاد
سخت گیرید در مورد کار خودت؟
کار که پرفکشنیست بودن یک بیماریه که من دارم، همیشه سخت گیره و اکثر اون کسی که کار هنر میکنن دارن، ولی شاید حساس بودن، شاید رنج ها رو زیاد روش مکس کردن، شاید اینا میگن زیاد سخت نگیر جوون، غذا تو بخور.
زنده یاد پدرت که خب نبود که ببینه پسرش داره میخونه، ولی فکر میکنی خوشحال میشه که خواننده شدی؟
فکر میکنم
از چیزایی که در مورد شنیدی از
مادرش شنیدم، خب مثلا میدونم صدای بسیار زیبایی داشته، مثلا ایرج میخونه، سبک اصلا کار ایرج رو میخونه، و از اونجایی که آدم عشقی بوده و اهل گردش و اهل سفر و اهل رستوران، اهل فکر نمی کنم به من زیاد سخت می گرفته، و چون خودشم پدر سختگیری داشته طبیعتا حد می زنم که من رو شاید می گفت، چون من ریاضی فیزیک خوندم بعد رفتم موسیقی، احتمالا هم موقع وقتی می دید که دارم توپخ می زنم می گفت آقا جان تو برو همون برنامه موسیقی تو ادامه بده.
خب فرهادم که اونجاست حتما خیلی خوشحال میشه که اینا بقا خیلی ها قهرمانانتن دیگه، دوستشون داری، شب خوبی برات حتما هست. فرهاد میبینی شاید
فرهاد به این میگفتش که دل به هیچ کی نبند، توکلت به هنر تو به خودت باشه، و شاید از اینکه قدرشو کم دونستن در دوران خودش برام میگفت، احتمال از رنج ها، از درد ها، از سراغش نیومدن ها و بعد از رفتنش،
بله دوران سختی داشته
بسیار
در... امیدوارم به حال مهمانی شام خیلی خوبی داشته باشید، حتما خواهی داشت، و شب خوبی داشته باشید، ولی برنامه ما داره تموم میشه. حامد عزیز خیلی ممنونم که در برنامه میزبان شرکت کردید.
سپاس از شما که این فرصت به ما دادید.
تو هم با من نبودی یار، ای آوار، ای سیل مصیبت،
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.